مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. نشر دویومی مجله شامگاهی روز چهارشنبه 18 انوری سال 2012 میلادی را برایتان از استودی آزادی در شهر پراگا، من سید قاسم قیاپور معرفی میکنم. ساعت در شهر دوشنبه 8 شب است. برنامه را با نشر تازه اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم. مسئول تهیه و تقدیم خبرها امروز همکارمان میرزای سالم پور است. میفرمایید.
تشکر. سلام به شنوندگان عزیز. در آغاز سرخط اخبار. دوشنبه ازبکستان را در محاصره راه‌های آهنی جنوبی تاجیکستان عیب دار کرد. دادوجانی اتاولو توی قصب جانش را فرمایش سیاسی خواند. ویکی‌پدیا به نشان اعتراض سایت انگلیسی‌اش را بست. سرگی لاوروف گفت هدف فی تحریمات غرب بوق کردن ایران است و جری یانگ اعلام کرد که از شرکت یاهو می‌رود. تفصیل خبرها. ولادیمیر سابکالوف معاون رئیس شرکت راه آهنی تاجیکستان امروز در یک نشست خبری تأخیر پیوسته در حرکت قطارها به سمت ولایت ختلان را محاصره از سوی ازبکستان و عملی صرف سیاسی نامید. او گفت
это не что иное как блокада. Все вещи надо называть своими именами.
حرکت قطارها به جنوب تاجیکستان از 16 نوامبر قطع شد و به حساب دوشنبه تا امروز در حدود ازبکستان 298 واگنش بند مانده. از ازبکستان میگوید یک پل راه آهن در قطعه غلبه اموزنگ در پی حمله تروریستی تخریب شده است، اما در دوشنبه به این باور ندارند. خبرنگاری تاجیک دادوجانی اتاولو که هفته پیش در یک سوءقصد در پایتخت روسیه دو ضربه کار خورد، امروز در یک گفتگوی اختصاصی با رادیوی آزادی گفت بعد جراحی در پژوهشگاه یاری تجلی مسکو احوالش خوب است.
دیدیمش من خودم بسیار خوبش میکنم و یک حتی یک حالتی چیست؟ یک حالتی شاید خوشبختی یا سعادتی نوشناس که به قدرت خدا زنده مونده و خن حالتی دویم.
مؤسس نشریه چراغ قرمز و جنبش وطن‌دار گفت سوءقصد با جان او فرمایش سیاسی است. دادوجان اتاولو 56 ساله از منتقدان تند حکومت امام‌علی رحمان محسوب می‌شود. قاموس اینترنتی ویکی‌پدیا با نشان اعتراض به دو طرح قانون آمریکا تورنمای انگلیسی‌اش را که هر روز صدها میلیون نفر از آن استفاده می‌برد برای یک روز مسدود کرد. طرح موسوم به منع دزدی مالکیت در اینترنت در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا و طرح دفاع از مالکیت ذهنی در سنت بررسی می‌شود. با باور منتقدان این قانون‌ها دست مقامات برای بستن سامانه ها با بهانه دزدی مالکیت را باز خواهد کرد. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف در نشست خبری سالانه‌اش تحریمات نو غرب علیه ایران را به انتقاد کشید. او گفت
این تحریمات به صورت جدی بوقی کردن اقتصاد ایران و احوال مردمش را هدف قرار داده است و شاید به این امید که ناراضیگی مردم را تحریک دهد.
با این حال سخنگوی رهبری اداره سیاست خارجه اتحادیه اروپا کترین اشتون اظهارات وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی درباره ادامه تماس‌ها به خاطر از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی را رد کرد و گفت تهران تا حال به پیشنهاد اشتون جهت از سرگیری مذاکرات پاسخ نداده است. اشتون ماه اکتبر به مقامات ایران نامه نوشته بود. صالحی امروز در آنکارا گفت گفتگوها با قدرت‌های جهانی ادامه دارد و مکان مذاکرات غالبا استانبول خواهد بود. وزارت دفاع بریتانیا گفت پلیس نظامی گزارش‌ها درباره بدرفتاری دو سربازش نسبت به کودکان افغان را تحقیق خواهد کرد. روزنامه سن نوشت که یک سرجن و یک سرباز قراردادی با گمان بدرفتاری با یک پسر و دختری 10 ساله افغان و به نوار گرفتن این صحنه‌های بدرفتاری بازداشت شده‌اند. بریتانیا در افغانستان حدود 9500 سرباز دارد. خبرنگاری پاکستانی مکرم خان عاطف هنگام ادای نماز در مسجد در شهر شبقدر ولایت خیبر پختونخوا کشته شد. او برای رادیوی صدای آمریکا و تلویزیون خصوصی دنیا کار میکرد. نفیس تکر سردبیر دنیا با رادیوی آزادی گفت
بنا به خبرهای ابتدایی وی در درون مسجد مشغول نمازگذاری بود که دو مرد نقاب پوش، یکی در بیرون سوار موتورسیکل انتظار مانده است و دیگری به مسجد در آمده سه دفعه به سر عاطف تیر خالی کرده است.
مسئولیت قتل عاطف را طالبان پاکستان به دوش گرفت. افیوپا میگوید در شمال این کشور آفریقایی 5 سیاح خارجی، دو آلمانی، دو مجار و یک شهروند استرالیایی را کشته، دو آلمانی دیگر را با دو شهروند افیوپی را بودند. سخنگوی دولت افیوپا گفت در این حمله در ولایت آفر یک ایتالیایی و یک شهروند دیگر مجارستان جراحت برداشتند و جری یانگ یکی از اساسگذاران یاهو اعلام کرد که از تمام مقام‌هایش در این یکی از بزرگترین شرکت‌های اینترنتی دنیا کنار می‌رود. یاهو فعلا در وضع مشکل قرار داشت. هفته پیش مدیر عاملش را هم نو کرد. جری یانگ زاده تایوان از سال 2007 تا 2009 مدیر عامل یاهو بود، ولی بعد رد کردن پیشنهاد مایکروسافت که یاهو را 47.5 میلیارد دلار نرخ کرده بود استعفا داد. یانگ یاهو را سال 1995 همراه با دیوید فیلو تاسیس داده است.
مرزا سلیم پور بود با نشر اخباری تازه جهان و تاجیکستان. این و دیگر خبرها و همچنین مطالب برنامه های ما را همراه با عکس و صدا و ویدیو می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا کنید. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
اما حالا سرخط چند گزارش مجله خبری. به حوصلگی یا محاصره اقتصادی. مسئولین رویان تاوهان تاجیکستان میگوید که تاشکند انتقال مال و مواد به جنوب کشور را غیر ممکن کرده است. کشتار در مسجد. طالبان پاکستان خبرنگاری رادیوی صدای آمریکا و تلویزیون خصوصی دنیا را هنگام نمازگذاری به قتل رسانیدند. و چرا کنیسای یهودی ها تا حال در تاجیکستان ثبت نام نشده است؟ اسناد بنایی به این کنیسا تقدیم شده را کی باید تهیه کند؟ البته ما در برنامه دیگر گزارش ها نیز خواهیم داشت. مسئولین شرکت راهی آهن تاجیکستان نویز بوزبکستان همسایه را در محاصره اقتصادی تاجیکستان ابدار کردند. در این نشست خبری در شهر دوشنبه آنها گفتند که تاشکند برای تعمیر یک پلی کمی تخریب شده در راهی آهن هیچ تلاش نمیکند و بر اثر این انتقال مال و مواد به جنوب کشور غیر ممکن شده است. این در حالی است که اخیراً سفیر ازبکستان در تاجیکستان سر و صداها درباره بستن راه آهن جنوب تاجیکستان را جدی نخواند و گفت ازبکستان تمام راه های آهن را نبسته است و راه مسیر قدوقلیب دوشنبه باز است. ولی به گفته مسئولین راه آهن تاجیکستان وضع ترانزیت در مسیر دوشنبه نیز خوب نیست و قطارها در وقت تعیین شده به پایتخت تاجیکستان نمی رسند. ازبکستان سال 2010 نیز راه آهن تاجیکستان را بسته بود که بر اثر این شرکت راه آهن 10 میلیون دلار خسارت دیده بود. موضوع را ذوالفقار اسماعیلیان همکار ما در شهر دوشنبه پیگیری میکند.
مقامات راه آهن تاجیکستان مسدود شوی مسیر راه آهن جنوب تاجیکستان از سوی ازبکستان را جز محاصره اقتصادی چیز دیگر نمی دانند. تیر ماه سال گذشته خدمات راه آهن ازبکستان ابراز داشتند که بر اثر یک حمله تروریستی در ولایت سرخندریای این کشور و تخریب یک پل رفت و آمد قطارها به منطقه جنوب تاجیکستان غیر امکان شده است. ولادیمیر سابکالوف معاون رئیس اداره راه آهن تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی گفت تاجیکستان آماده است راه و پل را از حساب خود برقرار کند. او افزود پیام سروزیر تاجیکستان در این باره به جانب ازبکستان فرستاده شد ولی پاسخ تا هنوز نرسیده است. جناب سابکالوف گفت که رئیس جمهور را در جریان این رویداد از سوی ازبکستان قرار دادند و این مسئله در سطح عالی میان دو کشور باید بررسی و حل شود. وی افزود
господин Исматуллаев, заместитель начальника правления.
جناب اسماتولایف معاون مدیر عامل ریاست شرکت تیمور یولری ازبکستان در اجلاس تاشکند که اخیراً برگزار شد به من گفت که برای تعمیر پل راه آهن برای ما یک شبانه روز ضرور است اگر رهبران بخصوص کمیته امنیت ملی اجازت بدهد.
تو там работы нам на полтора суток всего лишь. На что мне ясно дали понять.
به نظری جناب سابکالوف این گفتگو بیانگری آن است که در پل راه آهن منطقه غلبه آموزنگ انفجار صورت نگرفته است و این بهانه تنها به خاطر مسدود کردن راه آهن و در محاصره قرار دادن تاجیکستان است. خبرنگاران در این نشست مطبوعاتی موضوع قرار محرمانه حکومت ازبکستان در باره کاهش ترانزیت کالاها برای تاجیکستان و اصلا مسدود کردن مسیر جنوب راه آهن تاجیکستان از سوی ازبکستان را مطرح کردند. عثمان قلندروف معاون دیگر رئیس اداره راه آهن تاجیکستان در پاسخ به این سوال گفت
ما هم از همون اینترنت و از همون شنوس هستیم که قرار پوشیده برای راست و برها کم کرده شد و در حقیقت برکشونی در سال 2011 و نظر به سال 2010 1,32,000 تن کم و در نسبت به سال 2009 5,127,000 تن کم.
این در حالی است که اخیراً سفیر ازبکستان در تاجیکستان سر و صداها درباره بستن راه آهن جنوب تاجیکستان را جدی نخواند و گفت که ازبکستان تمام راه‌ها را نبسته است. راه آهن مسیر قدوقلی دوشنبه باز است. با قول خبرنگاران این ادعای سفیر ازبکستان یک اعلام سالینوی در لیتراتور نه یک گزیته زمان شوروی را بیاد می آورد که با دقت باشندگان یک بنا نوشته بود اعلام لیفت به دلیل فنی کار نمی کند لیفت نزدیکترین در بنای همسایه با گفته ولادیمیر سابکالوف وضع ترانزیت در مسیر دوشنبه نیز خوب نیست و قطارها در وقت تعیین شده به دوشنبه نمی رسند ازبکستان در سال 2010 نیز راه آهن تاجیکستان را بسته بود که اداره راه آهن حدود 10 میلیون دلار خسارات دیده بود با گفته مقامات راه آهن ازبکستان با بستن مسیر جنوب راه آهن تاجیکستان در منطقه غلبه آموزنگ ترانزیت کالاهای ناتو از طریق تاجیکستان به افغانستان را بسته خودش از طریق ترمیز این کالاها را به افغانستان میرساند و بازار ترانزیت و درآمد کامل این بازار را در دست دارد ذوالفقار اسماعیلیان رادیوی آزادی دوشنبه
از سوی رهبران شرکت راهی آهن تاجیکستان در محاصره اقتصادی کشور عیبدار شدن ازبکستانی همسایه
طرح ویژه اینترنتی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخص فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشور پسا شوروی عبارت است، با سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است.
و شما این نوارهای ویدیویی را میتوانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و تماشا کنید. از پاکستان درباره کشتار خبرنگار مکرم خان عاطف اطلاع رسید که برای رادیوی صدای آمریکا و تلویزیون خصوصی دنیا کار میکرد. گفته میشد که عاطف هنگامی ادای نماز در مسجد در شهر شبخدر ولایت خیبر پختونخوا کشته شده است. مسئولیت این عمل را طالبانی پاکستان بر دوش گرفتند. سازمانهای بین المللی پاکستان را از خطربارترین نقاط عالم برای خبرنگاران میخوانند. سال گذشته در این کشور 10 تن از کارمندان رسانه‌ها هنگام ایفای وظیفه به هلاکت رسیدند. تفصیل بیشتر در گزارش همکار ما سلیمی ایوب زاد.
مسلحان نامعلوم ژورنالیست پاکستانی محمد عاطف را که برای رادیوی صدای آمریکا و شبکه خصوصی تلویزیونی دنیای پاکستان کار میکرد، هنگام نمازگزاری شامگاهیش در مسجد نزدیکی خانه‌اش کشته‌اند. سردبیر برنامه‌های تلویزیون دنیا نفیس تکر به رادیوی آزادی گفت:
بنا به خبرهای ابتدایی که از منطقه به ما میرسند، وی در درون مسجد مشغول نمازگزاری بود که دو مرد نقاب پوش، یکی در بیرون سوار موتورسیکل انتظار مانده است و دیگری به مسجد در آمده سه دفعه به سر عاطف تیر خالی کرده است.
منابع دیگر گفتند تیرها به سر سینه و سرش رسیدند و هنگام انتقال او به بیمارستان عاطف جان داده است. طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفتند. سخنگوی طالبان انسان الله احسان گفته است مکرم خان بارها آگاهی گرفته بود که به گزارش های ضد طالبان خاتمه گذارد. نزدیکان مکرم خان عاطف میگویند شخص به او زنگ میزد و طلب میکرد که چگونه نویسد و چگونه ننویسد. یکی از همکسبان عاطف گفته است وی بعد از تهدیدهای زیاد مجبور شد جای استقامت خود را تغییر دهد. این ژورنالیست میگوید عاطف به خاطر امنیتش از منطقه مومن به 400 کوچید زیرا دیگر نمیتوانست در زادگاه زندگی کند. سازمان خبرنگاران بدون مرز کشتار ژورنالیست را شدیداً محکوم کرد و گفت این خبر اضطراب انگیز است. این سازمان با پیوندان و دوستان مکرم خان عاطف همدردی بیان کرد. مقامات پاکستانی باید به هر قیمتی که باشد برای حمایت ژورنالیستان دست به عمل زنند. در عکس حال شرایط بهبود نخواهد یافت گفته می شود در اظهارات سازمان خبرنگاران بدون مرز. همکاران مکرم خان عاطف می گویند وی با مقاله های جسورانه اش در بین ژورنالیستان اعتبار خاص داشت. صبح روزی که او کشته شد به نماینده سازمان خبرنگاران بدون مرز اقبال خطک زنگ زده و تصدیق کرده بود که هفته آینده در دوره های آموزشی گزارشگری مسئولانه در پشاور شرکت خواهد کرد. رئیس پیشین اتحاد ژورنالیستان قبایلی صفدر داور گفت کشتار در اوج فشار بی‌سابقه بر رسانه‌های اخباری عام پاکستان به وقوع پیوست. عاطف اولین ژورنالیست شد که در سال 2012 در پاکستان کشته شده است. دو سال آخر پاکستان به حیث خطرناک‌ترین کشور برای ژورنالیستان باقی مانده است. سال گذشته در این کشور 10 ژورنالیست کشته شدند. مرگ آنها به فعالیت کسبی‌شان ربط داده می‌شود.
کشتار خبرنگار رادیوی صدای آمریکا و تلویزیون خصوصی دنیا مکرم خان عاطف از سوی طالبانی پاکستان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک. بیاید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موینیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و موینیر و باز هم از مسائل بین‌المللی. براک اوباما رئیس جمهوری امریکا سرکوب بی‌رحمانه تظاهرگران در سوریه را غیر قابل قبول خواند. او بعد ملاقاتش با شاه اردن عبدالله هم در واشنگتن گفت که امریکا مشورت ها با کشورهای منطقه از جمله با اردن را ادامه خواهد داد تا که به گفته او یک نوع فشار بین المللی و شرایطی را فراهم نماییم که رژیم سوریه را با کنارگیری وادار سازد و امکان گزارش دموکراتی در سوریه با وجود بیاید. در این حال دمشق دعوت دیگر کشوری عربی قطر برای در سوریه جایگیر کردن نیروهای نظامی کشورهای عربی را قطعی رد کرد. روز یکشنبه امیر قطر شیخ حمد بن خلیف آل ثانی اظهار نمود که باید در سوریه نظامیان کشورهای عربی مستقر شوند و با خونریزی ها خاتمه گذارند. وزارت امور خارجه سوریه هم در پاسخ به این دعوت اظهار نمود که این اقدام باعث عمیق رفت بحران شده راه را برای تجاوز نیروهای خارجی باز میکند. در این اظهارات آمده است که مردم سوریه مخالف همه گونه تلاش های خلدار کردن استقلال و یک پرچگی کشور است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هم در نورامی ها در کشور که 10 ماه باز ادامه دارند نیروهای خارجی را عیبدار میکند. نیروهای امنیتی و ارتش سوریه باشند اعلام داشتند که از دست گروه های مسلح تروریستی ضد حکومتی تقریبا 2000 افسر و سرباز به هلاکت رسیدند. با گفته سیاستمداران و تحلیلگران حضور ناظران لیگ کشورهای عرب به ختم خونریزی در سوریه مساعدت نکرد و اکنون راه های نوی رسیدن به ثبات و آرامی در این کشور بحث و بررسی میشود. لیگا باید به زودی در مورد سرنوشت 165 ناظرش در سوریه تصمیم بگیرد زیرا وکالت آنها روز پنجشنبه پایان می‌یابد. در همین حال هنوز با دعوت قطر برای مستقر کردن نیروهای نظامی در سوریه یگان کشوری عربی همراه نشده است. سبب چیست؟ پاسخ این سوال را از علیرضا نوری‌زاده کارشناس مسائل منطقه در لندن خواستار شدیم. او میگوید
ببینید اولا تجربه خوبی از حضور نیروهای عربی در کشور دیگه وجود نداره. یه تجربه بزرگ هست وقتی سوریه بنا به تقاضای اتحادیه عرب به همراه امارات و چند کشور دیگر نیروهاشون بردن در لبنان که جلوی جنگ داخلی رو بگیرن، اما عملا سوریه تبدیل شد به یکی از طرفهای درگیری بر ضد طرف دیگر و به مرور امارات و بقیه هم رفتن، فقط سوریه موند و 30 سال اشغال لبنان توسط سوریه ادامه پیدا کرد. اینه که خاطره خوشی از نیروهای عربی وجود نداره، چون حداقل در مورد نیروهای خارجی میگن میان کارشون رو انجام میدن و میرن. نمونهش آمریکا در عراق و افغانستان، ولی عربا ممکنه بیان و مستقر بشن. به اضافه این که مردم سوریه زیاد دل خوشی از نیروهای برادران عرب ندارن. یه تجربه وحدت رو با مصر در 1958 تا 61 دارن که تجربه تلخی بوده. به طور کلی اتحادیه عرب الان عملا فلج شده، یعنی از تصمیم گرفتن مونده، چون کشورهای عربی برابر مصالح خودشون مواضع متفاوتی دارن. مجموعه حاشیه خلیج فارس، عربستان، قطر، امارات، کویت، بحرین، اینا دارای یه سیاست نسبتاً شفافی ضد حکومت اسد هستند. در شمال افریقا تونس و لیبی ضد اسدن، ولی الجزایر همچنان پیوندهاش رو حفظ کرده، سودان همینطور. این است که به نظر من این پیشنهاد به جایی نخواهد رسید. اما در اجتماع وزرای خارجه دولت‌های مسئول در این طرح عربی در قاهره روز شنبه، من تصور می‌کنم عملاً با اعتراف به شکست طرح ناظران زمینه رو برای انتقال موضوع به شورای امنیت باز کنند.
و اما آقای نوری‌زاده، سر و صداهای درباره امکان در سوریه تکرار شدن سناریوی لیبی هم پخش می‌شوند. آیا این امکان پذیر است؟
نه، این طرح به نظر من پیاده نمیشه. ببینید سوریه برخلاف لیبی یک ملتی است که از طوایف و مذاهب و گوناگون درست شده. در لیبی وضع فرق میکرد. بنغازی رو که گرفتن اون شد ستاد و از اونجا شروع کردن اومدن جلو. تا زمانی هم که ناتو بهشون کمک نکرده بود پیشرویشون خیلی کند بود. بنابراین من معتقدم در سوریه به جای حمله یا به جای لیبیایی کردن سوریه نوعی محاصره کردن رژیم اسد و اعلام مناطق منع عبور هواپیما و همینطور بنادر رو کنترل کردن خیلی موثرتره تا اینکه بخوان راه حل لیبی رو پیاده کنن. ولی یه خطری که در سوریه هست که همین امروز نمونه‌هاش آشکار شد این است که نظامیانی که جدا شدن اینا دارن در مناطقی مستقر میشن و چون این مناطق پیوند جغرافیایی با هم نداره ما در روزهای آینده شاهد کشتارهای وحشتناک خواهیم بود، چون مثلا در ادلب ارتش سوریه با تمام قدرتش وارد کارزار شده و این به نظر من نگران کننده است و اون کابوسی رو که همه ازش میترسن یعنی جنگ داخلی رو ممکنه دامن بزنه.
بله تشکر علی رضا نوری‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه بود که با ما درباره اوضاع در سوریه و اطراف آن صحبت میکرد.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
آلماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
البتن نقطه کراودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید
در تورنمای رادیو آزادی
آزادی نقطه تیجی.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. کمیته دینی تاجیکستان میگوید کنیسای یهودی ها 3 سال باز بعدی به بنای نو کوچیدن سندهای خود را ثبت نام نکرده است. اما مسئولین کنیسا میگویند بنایی که از سوی رئیس اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده به آنها داده شده است تا کنون رسما چون کنیسا ثبت نام نشده است و این امر مشکل را در تهیه اسناد به وجود آورده است. گزارش همکاری ما میرزا نبی خالق زاد در این موضوع.
بیش از 3 سال می شود که سیناگوگ یا کنیسا عبادتگاه یهودیان تاجیکستان بدون سند و ثبت نام در کمیته دینی این کشور فعالیت دارد. روز چهارشنبه مختار مولانوف معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان در رابطه با این مسئله به رادیو آزادی گفت:
"تو این بحث پیشون نکردن. سابقا خودشون پرسیدن. اون البته ثبت نام فعالیت کردن
در سال 2008 وقتی که بنای کنیسه پیشین یهودیان تاجیکستان در قلمرو ساختمان‌های معموری از جمله قصر ملت شامل شد، بنای آن تخریب کرده شده از بین برداشته شد. در آن وقت مسئله تخریب بنای کنیسه و به جای دیگر انتقال دادن آن به یک جنجال بین‌المللی تبدیل شده بود. آن زمان حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک تاجیکستان بعد از تعمیر و بازسازی یک منزل را در نزدیکی‌های مسجد سری آسیای پایتخت تاجیکستان در اختیار جامعه یهودیان پایتخت قرار داد. حسن اسدالله‌زاده یکی از نفرانی بود که هنگام افتتاح کنیسه لنته ورود به داخل بنا را قیچی زده بود. در ماه مارس سال 2009 در مراسم افتتاح کنیسه مسئولین دولت تاجیکستان، برخی از سفیران خارجی، نمایندگان روحانی کشور، افراد شناخته و مهمانان جماعی یهودیان از کشورهای آمریکا و اسرائیل حضور داشته بودند. آن وقت میخائیل عبدالرحمنوف خاخام کنیسه یهودیان در شهر دوشنبه با اظهار سپاس و شکرگزاری بی‌اندازه از حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک و برادر عروس رئیس جمهوری تاجیکستان برای تقدیم بنای محتشم گفت: همکنون این کوشک به صفت مرکز فرهنگی و کنیسه یهودیان در خدمت قرار خواهد گرفت. خاخام کنیسه یهودیان افزود که اینک مشکل میان جماعی یهودیان با حکومت در پی تخریب کنیسه قبلی آنها حل شده و گذشته از این برای انجام فرایض مذهبی آنها شرایط خوبتر و بهتری در پایتخت تاجیکستان فراهم شده است. ولی حالا خاخام کنیسه یهودیا میخائیل عبدالرحمنوف سبب پیشنهاد نکردن اسناد لازمه به کمیته دین را شرح داده گفت که تا کنون بنایی که در آن جمعیت یهودی ها عبادت خود را به جای می آورند رسما همچون سیناگوگ به قید گرفته نشده است. ولی وی افزود که این سبب اساسی بوده نمی تواند. علت اصلی به قول وی به نماز جامعه حاضر نشدن تعداد لازمه یهودیان می باشد. وی افزود:
گفتم نماز جمعیت صبح که در اعضا کس کم نباشد. گو می دون گو نای دون شرطه نای دون دخیل نماز جنتی کم شده ایزاده است. برای من حول ما خدا ما نگو داشته ایسویم که خیلی هر خیل وقت ده نشه که ممکن دیون با یاون وقت ممکن ندیون حول ما در کمینسو از پوریزنی وای نداریم.
کنیسای پیشین جمعیت یهودی های تاجیکستان در محل حاضره قصر ملت وجود داشت و اصلا منزل یکی از روین های یهودی بود که همچون سیناگوگ استفاده می شد. به قول جمعیت یهودیان تاجیکستان اصلا یهودیان این کشور بخارایی اصل بودند و پس از فروپاشی شوروی اصلا به آمریکا و اسرائیل هجرت کردند. نخستین یهودی های بخاری هنوز در اوایل قرن 20 به ایالات متحده کوچ بسته بودند، ولی مهاجرت بزرگ آنها به آمریکا سالهای 60 و 70 عصر 20 شروع شده بود. در نیمه سالهای 80 با بازشوی مرزهای سابق اتحاد شوروی، موج بزرگ یهودیان بخارایی وارد شهر نیویورک گردید. تعداد عمومی یهودیان بخارایی یعنی یهودی های تاجیک زبان در جهان 300 هزار نفر تخمین زده می شود. رافائل نکتاروف محرر نشریه یهودی نیویورک میگوید که بعد اسرائیل دومین مکان زیست بخش بزرگ یهودیان بخارایی شهر نیویورک است. اکثر آنها در سالهای 90 از تاجیکستان، ازبکستان و دیگر جماهیری آسیای مرکزی هجرت کرده بودند. میرزا نبی خالق زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا نظر و اندیشه های خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با مطالب مورد توجه در سامانه. پیام و نظر و اندیشه های خوانندگان را همکار ما در شهر دوشنبه محمد وفای رحمت بازگویی میکند.
آنها فرار نمی کنند، آنها کوچ می بندند به جای و یا به محلی که زمینه مساعد باشد برای ادامه تولید شهد و عسل. پس دریابید آنها را و نیازمندی های طبیعی آنها را برآورده کنید و زمینه کارشان را مساعد تا کوچ نکنند. این نوشته یک کاربر ما با نام کریم است که در واکنش به یک نوار ویدیوی با نام فرار مغزها، روندی که معمولی می شود، ارسال داشته است. روندی که در گذشته و نیز حالا جامعه از آن بانگ خطر می زند. یک کاربر ما ادوشنبه می گوید فرار مغزها بسیار مسئله مهم و تأثیرگذار بر رشد نموی آینده تاجیکستان می باشد. بنابراین جامعه توانمند به کم و زیاد کردن این روند نمی باشد، زیرا تنها حکومت با نظارت نمودن این پدیده نامطلوب قادر است. بله، ما نباید که بگذاریم تا شخصیت‌های آینده ساز کشور قلمرو مملکت ما را برای زندگی نمودن در کشور خارجی ترک نمایند. اعلی خان از خوالینگ این موضوع را مهم ارزیابی نموده میگوید امروز جامعه ما خیلی به این متخصصان احتیاج دارد و به همه معلوم است که متخصصان با سواد همشان از تاجیکستان به دیگر دولت‌ها رفته ایستادند، ولی برای پیشگیری این کادرها تامین کردن جای کار ضرور میباشد، ولی افسوس که اینها را از دست میدهیم. به نظر کاوه مغزها از جبر ضحاکان مغزخور میگریزند. اول باید حساب ضحاکان را یافت. یک پروفسور مهاجر از تیومن روسیه پیشنهاد کرده است که برای نگه داشتن نیروی عقلی ملت سر اول قانون از جانب مجلس عالی قبول کرده شود، سپس سبب اساسی کوچ بستن اهل علم را دریافت نموده برای حل آن چاره ها جست، سوم آن است که به محلگرایی و خشوتابار پرستی خاتمه قطعی باید داد، چهارمین حکومت باید منتظم از پی دریافت استعدادهای نو باشد، پنجمین نباید پیش راه عقل سالم را برای منفیت شخصی خود گرفت. مؤمن عقیده دارد که فرار مغزها را دولت مردان و خواجگان آنها تشکیل میکنند تا اداره نمودن بی مغزان آسان گردد. در ما مغزداری بی تقا بودن خطر است. به رهبران ما گله گوسفند ضرور است، نه گنبزی عقلها. شنونده ارجمند، با امید سرفرازی هر یک شما و سایر تاجگان در پهنای گیتی، شما را به سامانه آزادی دعوت میکنیم تا از خواندنی ها و دیدنی ها و شنیدنی های جالب این سامانه بی نصیب نمانید و حتما نظرات و پیشنهادات خود را هم بفرستید.
نظران لشه های خوانندگان سامانه اینترنتی آزادی با مطالب مورد توجه در این سامانه. و اینجا شنوندگان ارجمند، نشر دومی بخش خبری مجله شامگاه پایان می‌یابد. در ادامه مجله ویژه گفتارهای مهمان آزادی و آینده ساز موزیک را می‌شنوید. نشر نوبتی این بخش خبری بعد از نیم ساعت دیگر تقدیم شما خواهد شد.